بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی محمد و آله طاهرین. در دو جلسه پیش درباره نفاق صحبت کردیم و عرض کردیم که یکی از صفات بسیار بدی که قرآن از اون یاد میکنه و از هر شرکی و کفری بدتر است نفاق. نفاق اینه که انسان ظاهر اسلامی داره، شهادتینم میگه، اما عمل منافقانه ای داره، بر ضد آنچه که میگوید عمل میکنه. با مؤمنین که مینشینه میگه با شما، ولی با کفار و مشرکین هم که مینشینه با اونها هم پیاله است. و عرض کردیم که زمینه هایی باعث میشه که انسان دچار این نفاق بشه که از جمله منفعت طلبی های انسان هست، خاری و ذلت نفس بعضی از انسان ها هست، و یه شرایطی و دوستانی که انسان رو به نفاق میکشند. نفاق آثار فراوانی داره. بعضی از آثارش مربوط به خود فرده که در جلسه پیش بخشی از آثار فردی نفاق رو من عرض کردم، مثل مثلا سستی در مسائل عبادی و معنوی است. آدم منافق وقتی که به نماز می ایسته بسیار با کسالت و خستگی، البته اگر تنها بخونه، ولی تو جمع و مسجد و جلوی دیدگان دیگران که قرار میگیره ماشاءالله ولغلالینش رو خوب میکشه. و آدم های منافق از این استکباری برخوردارن، حاضر نیستن تواضع بکنن، اگرم تواضع بکنن خودنماییست. به سلامتی دروغ زیاد میگن که معصوم علیه السلام فرمودن سه چیز هست، هم علامت نفاقه و هم عامل نفاقه: یکی دروغه، یکی خلف وعده است، و یکی هم خیانت در امانت هاست. از ویژگی های آدم های منافق عرض کردیم که یک، آدم هایی هستن که از نظر قلبی قسی و سنگ دلن، چشمشون از عشق و گریه خشک. آدم های تنگ نظری هستن، آدم هایی هستن که به خدا گمان بد دارن، میل خودشون رو بر خانواده تحمیل میکنن و نسبت به اهل بیت دشمنی دارن. اینا را در جلسات گذشته محضر با سعادت شما عرض کردیم و اندکی توضیح دادیم. من میخوام امروز یه مقداری از آثار و نشانه های اجتماعی منافقین نکاتی رو مطرح بکنم که بسیار مهمه و بدانیم که این نفاق چه آسیب هایی میزنه. معمولا نفاق البته همه جا ظهور و بروز داره، اما در جامعه اسلامی بیشتر نفاق خودش رو نشون میده و منافقین در جامعه اسلامی بیشترند. حالا بزرگان ما گفتن ما در مکه خیلی مثلا در زمان صدر اسلام نفاق نداشتیم، چون بالاخره هنوز اسلام به جایی نرسیده بود، حرکت پیغمبر به جایی نرسیده، پیروزی یا شکستش معلوم نیست، پول ثروتی نیست. اما در مدینه که کم کم قدرت به دست مسلمان ها افتاد و توسعه پیدا کرد اسلام و پیش رفت و پیش رفت و سرمایه های آمد، اون موقع دیگه نفاق بیشتر خودش نشون داد. و بعد از پیامبر اکرم سر پست و مقام و خلافت و اینها، منافقین تونستن به خوبی مدیریت بکنن و صحنه رو به نفع خودشون عوض کنن. ولذا یکی از مشکلاتی که منافقین دارند و کارهایی که منافقین میکنند و از نشانه‌های اجتماعی نفاق هست، نفی حاکمیت دین و تن دادن به حکومت طاغوت. این نفاق کاری میکنه که مؤمنین از صحنه مدیریت اجتماعی به هر شکلی هست کنار زده بشوند. خدا رحمت بکنه شهید بهشتی را، این انسان مدبر فهیم و مدیر را، که در زمان حیات خودش منافقین محکومش میکردن به شخصیتی که خودخواه و به سخن دیگران گوش نمیده و تمام پست ها رو داره میگیره و خلاصه با یه اتهام هایی ایشون رو از صحنه سیاسی دور میکردن و کار هم به جایی رسوندن که ایشون رو به شهادت رسوندن. در صدر اسلام حالا تو همه این مسائلی طوریه، یعنی آدمی که منافقه اینقدری که به دیگران اعتماد داره به مؤمنین و مسلمان ها اعتماد نداره. در صدر اسلام یک دعوای پیش آمده بود بین یکی از مسلمان ها و یک مرد یهودی. رسیدن به این که خب بالاخره این نزاعشون رو و درگیریشون رو ببرن بالاخره یکی حکم بکنه. این مرد یهودی اینقدر شناخت و معرفت داشت که گفت ما کسی رو از پیغمبر اسلام عادل‌تر که نمیدونیم، بریم پیش پیغمبر. اما این فرد مسلمان میگفت نه، چرا بریم پیش پیغمبر؟ یه قاضی هست تو مدینه، اتفاقا یهودی هم هست و بالاخره تو هم یهودی هستی، میریم پیش اون و او حکم بکنه. و علتش هم این بود که تصورش بر این بود که من اگر پیش این یهودی برم بالاخره با اندکی رشوه ای و این اون دیدن این یهودی به نفع ما حکم میکنه. قرآن و خداوند از این مسئله پرده برداشت و این آیه سوره نساء نازل شد، آیه علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. میبینی اون کسانی که گمانشون اینه که ایمان آوردن، منافقین زعمشون و گمانشون بر ایمانه، حالا که ایمان ندارن. ایمان به تو دارن، ایمان به انبیاء قبل دارن. یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. اینا وقتی که میخوان به بحث حکمیت بپردازن، به بحث قضایی بپردازن، بینشون حکم بشه، اینها حاکمان طاغوت رو بیشتر قبول دارند. میرد میگه اون قاضی فلان جایی برای ما حکم بکنه. فقد امروا ان یکفروا به، و حالا که شما بهتون آموزش داده، امر شدید از طرف خدا که نسبت به طاغوت کفر بورزید، از طاغوت دوری بکنید. تمام تلاششون اینه که بعد آمریکا تشریف بیاره، انگلیس حکم بکنه. و یرید الشیطان ان یذل لهم ضلالا بعیدا، و شیطان هم میخواد شما رو تو این گمراهی بندازه و شما اعتمادتون و توجهتون به دشمن خدا و دشمن رسول خدا بیشتر از خود و رسول خدا باشه. و حکومت اسلامی و دینی را که این همه به دنبال خدمت، به دنبال رحمت نسبت به مردم و جامعه هست رو باش دشمنی میکنید. حالا غرب و دشمنان اسلام اگر دشمنی بکنن، خب اونها شمشیرشون از رو بستن و 45 سال هر روز میگن داره کشتی هم میاد تو خلیج فارس چیکار بکنه، که حالا الحمدلله اومدن کشتی هاشون ها. بعد دیدیم که چگونه در وضع تو گل میمونن، اینا تو آب موندن. با شعار و اینها مردم رو ترسوندن و فکر کردن خبریه. خب اونها که دشمنیشون رو میکنن، 40 سال 40 و چند سال تحریم های مختلف، اخ مشکل بعدی اینه که یه عده منافق تو کشور و تو جامعه چه میکنن؟ ما بچه بودیم و حالا یکم بزرگ هنوزم هستیم، ولی همواری این دو ما در طول این چند سال انقلاب اسلامی آدم میبینه که از کارهایی که منافقین میکنن ایجاد ترس در دل مؤمنینه. همواره مردم رو میترسن. بعد دیگه ما بیچاره شدیم، بعد دیگه امریکا آمده توی خلیج فارس. بله دیگه جنگ شد، بله دیگه چی شد، تحریم ها آمده، ما دیگه همواره تو دل مردم یه ترسی ایجاد میکنن که مردم بالاخره از اون مقاومت و ایستادگی در مقابل طاغوت کنار بله مبارزه با طاغوت هزینه داره. آدم منافق چون حاضر نیست هزینه بکنه، همواره از این جریان ما را می هراساند. ولی زایی که از ویژگی های انسان های منافق اینه، به حاکمیت دین تن نمی دن. اصلا مخالفن، یعنی چی دین بیاد حکومت بکنه؟ جریان باید سکولار باشه و هم احکام دین اصلا قابل اجرا نیست. دین نظام ارزشی اخلاقی فردی است، یه تجربه های شخصی تو دینه و اینا بگردی تای اینها سر از بیدینی و بیعتقادی به خداوند متعاله. الان هم تعجبشون اینه که چرا 45 سال داره نزدیک 50 سال میشه و این حکومت دینی چرا دوام آورده و تازه مدعی هستیم که باید ما در سطح جهان هم فریاد و ندای دین پخش بشه. اصلا تعجبشون از اینه که چرا دین ورزش های دینی داره تو دنیا جا میفته و چرا گرایش های به دینی داره زیاد میشه. خب دنیای کفر و دنیای سکولار و دنیایی که انسان گراییشون ماکیاولیسمشون بر همه جا میخواد حکومت بکنه، امروز میبینن که شعار دینی اسلامی شیعی داره در جهان توسعه پیدا میکنه، از داخل و خارج دارن به ضربه میزنن و این منافقینن که در کنار کفار و مشرکین همونطوری که در صدر اسلام با پیغمبر جنگیدن و مبارزه کردن و الحمدلله شکست خوردن، امروز هم باید شاهد شکستشون باشه. پس یکی از ویژگی های منافقین همینه، تن به حکومت دین نمیدن و از این لذا و از این جهت تلاش میکنن مؤمنین رو فریب بدن. و حالا قرآن همینطوری که عرض کردم جاهای مختلفی پته اینها رو روی آب ریخته و گفته که این منافقین چند تا کار میکنن برای اینکه دیندارها رو، برای اینکه مؤمنین را فریب بدن. خیلی چرب زبانن، به قول ما چاپلوسن، خوش زبانن. آره بلنگو به دستشون بدی میتونن آیه هم میخونن، روایت هم میخونن، ما به دنبال آرامش و آسایش و خدمت مردمی، ما مردم اگر میخواهید آبتون درست بشه، مردم اگر میخواهید برقتون درست بشه، مردم اگر میخواهید جوانتون بیکار نباشه، ازدواج بچه هاتون، این حرفا شعارهای خیلی قشنگ خیلی زیبا، یکی شعار از عدالت میده، یکی از شعار پیشرفت میده و شعارهایی میدن که خیلی هم پایبندش نیستن و خودشون هم از یه جای گول خوردن، حالا یه جای گول خوردن، واقعیت ها رو خوب نفهمیدن، اما با چاپلوسی رأی مردم رو میگیرن، با چاپلوسی پست جامعه رو میگیرن. آدم های منافق یکی از ویژگی هاشون خیلی قسم خورن. حالا این واژه یحلفونه و سیحلفونه رو اگر تو قرآن یکم نگاه بکنید نشون میدهد که این منافقین به خود خدا هم خیلی قسم میخورن. یه نمونه شو من عرض میکنم، قرآن بگمانم سوره مبارکه توبه است، میفرماید این منافقین میگن یحلفون بالله لکم لیرضوکم، یا به خدا قسم والله بالله تالله، از این قسم ها میخورن. یه بنده خدا قسم خورد، وقتی که آدم میبینی که دیگه داره به خدا قسم میخوره، تو هم معتقد به خدا هستی، میگه او نکنه این راست میگه، من درو اصلا به خودمون شک میکنی. و در جای دیگه میفرماید اتخذوا ایمانهم جنه فسدوا عن سبیل الله، اینا ایمانشون رو و خدا رو سپر قرار میدن، ولی با همین شعارها و با همین حرفا در به دنبال اینن که فسدوا عن سبیل الله، راه خدا رو ببندن تلاش. و اگر یک تخلفاتی هم انجام دادند اینقدر توجیه میکنن، میگن نه ما اتفاقا کارمون درست بوده و سیحلفون بالله، به خدا قسم میخورند که اگر ما طاقت داشتیم. تو به جریان جنگ وقتی که دعوت شدن برن به جنگ، خب منافقین به قول خودشون میترسن، اهل میدان جنگ نیستن، پشت میدان خیلی خوبن، اون وسط میدون جنگ نمیان، صریحا هم میگن آقا ما از میدون جنگ میترسیم و هراس داریم. حالا یه عده‌ای ممکنه یک عذرهای جدی داشته باشن و مسائلی باشه که نتونن میدون جنگ برن، اما منافقین خلاصه حالا میگن بله ما اگر تو میدون جنگ نداشتیم نرفتیم، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگه میتونستیم میومدیم، و خیلی هم تلاش میکنن جون خودشون رو به هلاکت میندازه، اما از این جهت یهلکون انفسهم لیعتذرون، برای اینکه عذر به تراشن خودشون رو هلاک میکنن، تو میدون جنگ خودشون هلاک نمیکنن اما برای اینکه عذر به تراشن خیلی خلاصه زحمت و تلاش میکنن که به باورانند که ما اگر نیامدیم یه عذرهای جدی داشتیم و خلاصه دوست داشتیم با شما باشیم و نشد بیان، و در حقیقت دنبال این بودن که منافع خودشون رو سر و سامان بدن. سخن بر این بود که منافقین از نظر اجتماعی هم یه سری کارهای قرآن میگه اینا انجام میدن، و یکی از کارهایی که منافقین انجام میدن و نشانهای اجتماعیش و آسیبهای اجتماعیش هست، منافقین دوستی با دشمنان رو ترجیح میدن بر دوستی با مؤمنان، این نگاهشون به اون ور آب بیشتر از این ور آبه. کاری میکنن و شعاری میدن که داخل کشور را اونچنان وضع رو خراب میکنن، همه نگاهشون به اون وره، بریم اون ور که انشاءالله درست بشه. ولذا با رفتارشون با عملشون جوان نخبه ما را از داخل دلزده میکنن، و او هم برنامه ریزی میکنه برای اینکه مثلا هر چه زودتر بره اونور و رشد پیدا بکنه. بله البته اونور جذابیت هایی داره، مشکلات ما رو نداره، اما ببینیم مشکلات رو کی برای ما ایجاد کرده. بخشی از این مشکلات رو خود دشمنان ما ایجاد کردن و بعضیشون همین منافقین ایجاد کردن. حالا قرآن میفرماید که ها حواستون باشه، دوستی دشمن رو اگر کسی گرفت، و بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اینطور نیستش که اگر رفتی با دشمنا بستی و ساختی کار درست شه. نه، بالاخره خداوند یک مدیریتی بر این عالم داره و در طول تاریخ هم این بوده. هر کی خیانت کرده است نتیجه خیانتشو در دنیا و آخرت میبینه، و بشر خداوند منافقین رو خیلی مسخره کرده با این آیه، میگه بشارت بده، تشویق کن، وای منافقین حواستون باشید، بان لهم عذابا الیما، خداوند یه عذاب سختی دارتون در نظر گرفته، خیلی خوشبحالتون نباش. یه آیه بسیار جالبی که خیلی جای بحث و گفتگو داره و جلساتی میشه رایجش صحبت کرد، این آیه هست. این آیه بسیار آیه عظیمی است و نکته های مهمی درش نهفته است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای مؤمنین غیر خودتون را بطانه نگیرید. بطانه به معنای همراز خودتون، یعنی اسرار خودتون رو برای دیگران نگید. یعلونکم خبالا، خبالا به معنای شر و فساد و فتنه و کینه و ایناست، که میگه تا منافقی دیگران دشمنان شما حواستون به دشمنانتون باشه. یعنی اگر یک آدمی بگه مثلا نتانیاهو نمیدونم اوباما نمیدونم انگلیس کی اینها برای ما منفعتشون زیاد خوبه، با اینا بسازیم دوست بشیم، گول نخورید، اینها رو محرم اسرار خودتون قرار ندید. لا یعلونکم خبا، اینا در دشمنی، در فساد، در شر، در فتنه، در کینه نسبت به شما کوتاهی نمی کنن. گول نخورید، ظاهر این دست های شدنی که گاهی مقام معظم رهبری می فرمایند زیر دستکش های مخملی حواستون بینا باش، کراوات های اینا گولتون نزنه. و دمانتم، اینا دوست دارن مشکلات شما، وقتی میفهمن شما مصیبت دیدید ممکن پیامم بدن آ تذیه درز میکنیم، نه اینا لذت میبرن وقتی بفهمن که یه مشکلی برای شما ایجاد شده. اصلا فرهنگشون اینه، فکرشون اینه. اینا بدون با هدفهایی که دارن ماکیاولیسم کردن، فکرشون اینه که ما باید به این هدف ابرقدرتیمون تسلط بر منابع و مخازن و نفت و سرمایه های کشورهای دیگه برای حفظ قدرتشون، ابرقدرتشون، هر غلطی میکنن، نسل کشی میکنن، انسان کشی میکنن، براشون مهم نیست. بعد ادامه میفرماید و دو معنی تومو گرفتاری ها، سختی ها، مشکلات شما لذت میبرن. تو تحریما هستی، 45 سال بچهاتون دارن میمیرن، نمیدونم مشکلاتتون، جواناتتون دارن چی میشن، نه ناراحت بشن که هیچی، لذت میبرن. قد بدت البغضاء من افواههم، اینا مفت و مجانی فیلم های انحرافی رو بهتون میدن، مفت و مجانی کاری میکنن که سرمایه شما، کارخونه شما، جوان شما از بین بره، مواد مخدر تو جامعه تو توسعه پیدا کنه، اما علم را، دانش را به راحتی در اختیار شما قرار نمیدن. قد بدت البغضاء من افواههم، یه مقداری بغضشون رو توی ظاهر نشون میدن، میگن و ما تخفی صدور هو اکبر، مواظب باشید. دشمنان شما اون بغضهایی که در دلشون رو تازه آشکارش نکردن، اون دیگه خیلی بزرگه. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، قرآن میگه ببین من حقیقت رو براتون گفتم، اگه یه مقداری تعقل کنی، تفکر کنی، واقعیت قصه اینه. اما متاسفانه خیلی ها به قرآن اعتماد ندارن، به برجام بیشتر اعتقاد دارن. تو همین قصه برجام ببینید چقدر اینا تو نوشته هاشون سر ما بگیم کلاه گذاشتن. ظاهر قصه خیلی زیباست، این سند 20C یا این سندهای کنوانسیون 1003 ظاهرش خیلی زیباست. مثلا میاد میگه که ما متعهد میشیم که از خانواده حمایت کنیم، شما متعهد بشید، خب ما میگیم چشم خیلی خوبه، از خانواده حمایت میکنیم. اون تفسیری که از خانواده میده، خانواده زن و شوهر و فرزند نی، یا هر کی میخواد یه خانواده تشکیل بده شما باید حمایتش کنید. خانواده مثلا چند مردی، چند زنی، تک جنسی، دو جنسی، چند جنسی، خانواده های نه اصلا ازدواج، من میخوام خانواده با یک حیوانی تشکیل بدم، باید حمایتش کنیم، دوست داره، شما نباید مقابل بکنید. حالا دی اخیرا خانواده ازدواج با گیاهان و بعدن لابد با سنگ و اصلا با فطرت انسان هرچی میشود مقابل بکنه، درگیر بشه، اینو حمایتش میکنن. تو بحث تغذیه، حمایت از تغذیه، اونجا میاد ظاهرش میگه بله ما جامعه بشری باید خلاص، این که شما بیاد فقط غذای حلال و فقط گوسفند و مثلا مرغ و نه، یا اگر کسی خواست خرچنگ بخوره، مار بخوره، هر کثافتی رو بخوره، شما نباید مانع بشید، تو کشورتون هم نباید جلوشو بگیرید، باید اینها آزاد باشه. با شعارهای خیلی قشنگ، خیانتهای بزرگ. چند چیز دیگه هم عرض بکنم و دیگه بقیهش رو خودتون انشاءالله دنبال بفرمایید. منافقین به شدت خیانت میکنند، لذا قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، با یهود و نصارا نرید بسازید، بابا خودتون مؤمنین با هم دیگه باشید. و امروز این آیات قرآن خوب خودش رو نشون میده. منافقین جنگ های روانی راه میندازن، از جمله کارهایی که میکنن که دشمن شما میخواد در مقابل آمریکا وایستید، ما اینها اگر یک حمله بکنن تمام سلاح های ما رو یک لحظه از بین میبرن، ما میگن یک روز میتوانیم در مقابل آمریکا مقاومت بکنیم، میگن ارتش سوم دنیا ارتش اسرائیل میگن میشه در مقابلش مقاومت کرد. اینجور دشمن رو بزرگ میکنن، بعد مسلمان ها ما میگن میتونیم فرد ما بتونیم آغوش ببزیم. این کار منافق. افشای اخبار محرمانه و شایع پراکنی از کارهای منافقینه. آدم منافق میاد یک شایعه هایی تو جامعه میپراکنه و مطرح میکنه که حالا این تأثیرات اقتصادی داره، تأثیرات اجتماعی داره، تأثیرات سیاسی داره. شایعه پراکنی کار منافقانه. حالا من آیاتی رو در این زمینه آوردم که فعلا از گفتنش رد میشیم. بعض کارهایی که منافقین میکنن ترویج باطل و فساد به اسم آزادی و نواندیشی، فضای مجازی ما دست یه عده‌ای میفته که از ترویج فساد پول در بیارن. نوجوان ما و جوان ما را با مباحثی آشنا میکنن که نتیجهش جز فساد چیزی نیست. این کار منافقین به دامن کفار و مشرکین افتادن. نکته آخرم یکی از کارهایی که منافقین انجام میدن تو جامعه، مصیبت ها، مشکلات، گرفتاری ها رو نسبت میدن به پیامبر، به اولی الامر، به مؤمنین، به مسلمان ها، به رهبری. یا هرچی مشکل هست از سر این مؤمنینه. و ان تصبهم حسنتا یقولوا هذه من عند الله. خب یه مقداری با خدا مشکلی ندارن، با خدا نمیشه مشکل داشته باشه. و ان تصبهم سیئتا یقولوا هذا من عندك. اما یه مشکلی که پیش میاد، آ پیغمبر تقصیر تو بود، مؤمن تو کردی، علی تو کردی. امیرالمؤمنین تو جنگ صفین تا اون موقعی که مالک اشتر رسیده به خیمه معاویه، دقایقی دیگر پرچم پیروزی باید بالا بره، گرفتار یه منافقینی شد، گفتن علی دستور بده مالک برگرده. داستان مالک خیلی شنیدنی است و داستان امیرالمومنین تو صفین شنیدنی است. کاری کردن که حالا جبهه منافقین معاویه و امرآس و دوربریای امیرالمومنین دست به دست هم دادن، دستور دادن مالک جنگ را خاتمه بده. امیرالمومنین گفتن مالک اگه دست بر نداری علی رو میکشن. اینا که حالا تو سپاه امیرالمومنین هم کاری میکنن که جام زهر را علی بنوشه و امیرالمومنین علی علیه السلام دستور دادن که مالک برگرد. حالا کار رسیده به حکمیت، امیرالمومنین میگه ابن عباس کی یا نه الا و بلا ابو موسا، تن بده امیرالمومنین به ابو موسا. ابو موسا اونجا سرش کلاه بره. حالا منافقین وقتی که دیدن سر ما کلاه رفت، عوض این که اشتباه خودشون رو بپذیرن، آمدن گفتن که لا حکم الا لله، آیه قرآن هم خوندن. خلاصه اگر داستانش رو مفصل نگاه بکنیم، مشکلات رو به علی نسبت دادن، گفتن هر گرفتاریست از مدیریت به تو. تو کی گفت که قبول بکنی؟ حالا ما یه اشتباه کردیم، تو نباید قبول میکردی. و امیرالمومنین رو گوشه رینگ گیر آوردن و نهروان رو انداختن. منافق اونجایی که باید درست عمل بکنه عمل نمیکنه و مشکلات رو به دیگران نسبت میده. یقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها اولاء القوم لا يكادون يفقهون. اینا خلاصه نمیخوام بفهمن، نمیخوام بپذیرن و این مشکل اجتماعی منافقین. و نکته آخر، آدمای منافق جامعه رو امن میکنن به چیزایی که خودشون نیستن. به مردم میگن آ از میخین یه سفرای خارج میرید، چه مردم ارز نخرید، مردم طلا نخرید، مردم چیکار نکنید، ولی به خودشون و قوم خیشاشون یا نه این کار بکنید. من یادم در دوره‌های مختلفم بود، اینا یه مقداری اقتصاد میفهمیدن، میگفت به همه خانواده هاشون گفتن اگر میتونید خونه بفروشید، ماشین بفروشید، سکه بخرید، دلار بخرید، مثلا این درصد دلار میرد بالا، این قصد سکه میرد بالا، یک ماه پیش سکه ها جمع کنید، نزدیک عید بعد از مثلا انتخابات بازار سکه و طلا و اینا و دلار میرد بالا. خب اینا کارهای منافقه، ضربه زدن به اقتصاد. و شاید هم از اون برم به مردم بگن نه هیچ مشکلی پیش نمیاد، همه چی کنترل، تورم مثلا رسید داره میاد پایین و مردم ساده رو اونجور گول میزنن و خودشون طور دیگه ای عمل میکنن. در پایان کلامم، این بحث منافقین از بحث های مفصله، خیلی جای کار داره، مصادیق فراوانی داره. من بعد این چند جلسه که میشد مطالبی رو خدمتتون عرض کردم و دعا میکنیم که اللهم طهر لسانی من الکذب، و قلبی من النفاق و عملی من الریا و بصری من الخیانه انک انت تعلم خائنة الاعیان اما تخفی الصدور. ان شاء الله خداوند این ماه پربرکت رمضان رو برای ما ماه رحمت و مغفرتش قرار بده و ما رو در زمره آمرزش شدگان این ماه قرار بدهد با صلوات بر محمد و آل محمد.